بله، از روز 15 سیزدهم از ماه رمضان بود که به ما گفتن که به ما یک سری آدابی رو یاد دادن، چون ما سربازای آموزشی بودیم زیاد و آنچنان اون جوری که باید توجیه نبودیم، جوری که بتونیم احترام نظامی یا خودمون رو معرفی کنیم به اون نحو احسنت نبودیم. حالا به ما یک سری رسومات رو ما یاد دادن که برای شب آماده باشیم. شب ما یه مهمونی داشتیم برای افطار که سردار بود،
حالا یکی از فرماندهای ارشد بود.
بله، که فرمانده ارشد نیروی انتظامی بود. اینجوری بود که من اصلا یه همچین شخصیت، همچین توقعی رو از ایشون نداشتم.
که چیکار میکردم؟ اصلا میومدم بین شما یا باهاتون راحت بودن؟
وقتی ایشون وارد شدن ما توقع یک آدم نظامی خیلی چجوری بگم نه
جدیه،
دقیقاً ما بعد اینجوری بود که اومدن بین ما، با ما جوری رفتار میکنن که خودشون سربازن. به ما گفتن که من خودمم سربازم، ما سرباز صفر بودیم. بین ما اومدن نشستن با ما غذا خوردن، افطارش کردن با ما، روزاشون رو با ما باز کردن، به یکی از سربازا گل دادن. یک حضور پر معنا و نمیدونم چجوری باید توصیفش کنم.
یه خاطره خیلی خوب براتون رقم خورد.
خیلی عجیب بود، یعنی شما با کسی که برای کشورش زحمت میکشه به هر نحوی که بهش سردار میگن یک مقامی داره، روبرو که میشید متوجه میشید پر از بار معنوی و عرفانیه.
خوب، و فکر کنم که ساده زیستی و صمیمیت پیام این سردار عزیز که البته خواستن اسمشون گفته نشه برای این سرباز دوست داشتنی و شما شنوندگان.
این ماه مبارک رمضان که گذشت، امروز آخرین روزشه. حمد و شکر میکنم خدا رو که توفیق داد این ماه هم روزه رو بتونم بگیرم به حول و قوه خودش، و اینکه این ماه ماه پاکی، ماه نزدیکی به خداست. همه اینا رو میدونه. بالاخره کسایی که روزه میگیرن صبرشون بیشتر میشه، آرامششون بیشتر میشه. انشالله که برای همه همین اتفاقای خوب بیفته.
خیلی ممنون از اینکه بنده رو همراهی کردید. همراه باشید همچنان با میراث الهی.
متشکریم از آقای زار محمدی، زحمت کشیدن و باز هم منعکس کردن احساس پاک مردم رو در ارتباط با محور در واقع موضوعاتی که تو برنامه بهش پرداختیم و اینکه نظرشون کلن، نیازشون، توقعشون. خیلی متشکریم از شما. رسیدیم به ساعت 19:33 اینجا رادیو اقتصاد میراث الهی. گفتیم یکی از موضوعات مورد پسند شما شنونده های عزیزمون کسب رزق حلال بود و چقدر پیام های در خور توجه و پرمغزی راجع به کسب مال حلال شما شنونده های عزیز برای ما فرستادید.
بله، ولی واقعا باید چی کار کرد که کسب روزی حلال برای همه مردم اهمیت پیدا کنه و شرایط طوری تغییر کنه که هیچ کس حتی فکر و ذکرش هم به سمت چجوری عرض کنم مفتخوری و اختلاس و مال حرام نره؟
بله، اولش که خودسازیه فکر میکنم، که خب ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خودسازیه، ولی بعدش شاید بهتر باشه که حس طمع کردن و زیاد خواه بودن رو از خودمون دور کنیم. یه حس دیگه هم هست که به این حسا کمک میکنه و اون جاه طلبیه. کسی که جاه طلبه میگه من هر چی بگم همونه، هر چی که من اراده بکن. این جاه طلبیه میاد به کمک اون حس طمع زیاد خواه بوده.
بله، راجع به مسئله طمع صحبت کردیم و گفتیم که حضرت علی فرمودن شخص آزمند به چیزی راضی و خوشنود نشود به همین راحتی؟
بله.
یعنی واقعا چشدلشون سیر نمیشه؟
نه نمیشه، واقعا
حالا
نمیشه.
تو هر شرایطی که هستن، تو هر پستی که هستن،
کسی که آز و طمع داره با وجود همه داشته هاش بازم ناشکره، باز هم احساس کمبود میکنه، میگه بدیم بیاد بدیم بیاد، و بعد هم به خاطر همین زیاده خواهی به راه ناسواب کشیده میشه و میره به سمت پول در آوردن از راهایی که حرامه و نامشروع.
و ای کاش که فقط گناه کسی که نونه حروم میبره سر سفرش فقط کسب مال حروم باشه. گناه همچین آدمی حق و ناس کردن هم هست، اینو نباید فراموش کنیم، چون به هر حال برای به دست آوردن اون مال حروم باید حقای زیادی رو ضایع کنه تا به هدفش برسه.
بله درسته. البته گاهی مسئله فقر و نیازمند بودن آدم ها رو به سمت راهای نامشروع کسب درآمد جذب میکنه، این هم یک واقعیتیه که نمیتونیم در حال حاضر کتمانش بکنیم.
عرض کنم که از حضرت علی نقل شده که ایشون فرمودن فقر غفلت اجتماعی میاره. اینو دقت بکنین شنوندگان عزیز، فقر غفلت اجتماعی میاره. یعنی باید حواسمون باشه که همونطور که طمع و زیاده خواهی میتونه ما رو تشویق کنه به سمت مال حرام، فقر و نیازمندی هم میتونه آدم رو به سمت کسب مال حروم بکشونه.
بله.
و دیگه این افراد توجهی به هنجارای اجتماعی و نمیدونم اخلاقیات ندارن، فقط به فکر رفع نیاز خودشون و پر کردن جیبشون هستن.
بله کاملا درسته. به هر حال میشه راجع به این مسئله ساعتها حرف زد، اما دوست داریم که شما شنونده های عزیز امشب به ما بگید که برای اینکه عدالت، انفاق و کسب مال حلال در جامعه پررنگ بشه از کجا شروع کنیم؟ از خانواده، مراکز آموزشی، رسانه یا دولت؟ هر کدوم از این گزینه ها که مورد نظر شما هست حتما توضیح بدید که چطور باید اون بخش این کار رو به درستی انجام بده.
30,036,37 سامانه پیامگیر در اختیار شماست و تلفن 22652525 هم در اختیار شماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم.
میراث الهی، رادیو اقتصاد.
روزها، ساعتها، دقیقه ها و ثانیه ها گذشتن تا سیومین غروبم از راه رسید. این آخرین لحظه های کنار سفره تو بودنه، آخرین دقیقه هایی که درهای بهشت تو به روی همه بازه، و من برای این دوری و یک سال چشم انتظاری در این لحظه ها از تو طلب ثبت میکنم. خدایا
33 دقیقه مانده تا اذان مغرب به افق تهران. ساعت 19:38 است و میراث الهی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. مثل این چند روزی که در واقع این 29 روز گذشته که خدمت شما بودیم، به رسم هر شب در این دقایق و لحظات قبل از اذان مغرب در خدمت یک خیر عزیز هستیم که از تجربیاتشون برامون بگن، از حس و حالشون برامون بگن. شاید هر یک از ما در جایگاهی باشیم، در توانمندی باشیم، در موقعیتی باشیم، در مقامی باشیم، در جایگاهی باشیم که بتونیم این کارهای خیر رو حمایت بکنیم و در کنار این خیرین عزیز باشیم. سرکار خانم مریم ابراهیمی عزیز، طاعات و عبادات قبول باشه، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. نحوه بیان شما هم حکایت از این داره که شما خیلی جوان هستید، درسته؟
زنده باشید.
سلامت باشید.
بله، حدودا 29 سالم.
29 سالتون، کاملا آدمایی که خیلی پخته و جا افتاده حرف میزنن با جوانایی مثل حضرت عالی که ما کم نداشتیم این شبها باشون گفتگو کردیم، از نوع بیان و کلامشون سن و سالشون به هر حال مشخص هست. اما شما در وجودتون، در عشق الهیتون به یک پختگی رسیدین که به عنوان یک خیر نام شما رو الان داریم عنوان میکنیم از یک برنامه ماه رمضانی رادیویی، و این افتخاری است برای شما و خانواده شما که یک همچین فرزندی دارن. درود بر شما سرکار خانم مریم ابراهیمی عزیزم، و این پختگی رو بهتون واقعا تبریک میگیم و خوشا به سعادت شما که یک همچین حال و احوالی رو پیدا کردیم. چند سال سرکار خانم؟
من خب تقریبا از حدود 20 سالگی اینها این کار رو به صورت خیلی کوچیک انجام میدادم توی جمع خانواده، توی جمع فامیل. اما اون چیزی که حالا الان به عنوان خیریه ازش یاد میکنیم و بزرگتر شده حدود 1.5 سال حدودا هست که از وقتی که پیج اینستاگرام رو تأسیس کردم، تصمیم گرفتم از این درسیتی که اونجا هست و آدم هایی که اونجا دور هم هستن استفاده بکنم. دیگه اوایل مثلا به صورت مقطعی پول جمع میکردیم اگر مورد خاصی پیش میومد، من تصمیم گرفتم یک نظم به این کار بدم، اومدم اول هر ماه خیریه رو برگزار کردم.
خودتون این در واقع مسئولیت رو بر عهده گرفتین مستقیم؟
بله خودم.
خب چرا؟ چه فکری؟ یه دختر جوان، به هر حال حتما شما تحصیلاتی داشتین، به هر حال مسئولیتی در حوزه خانواده داشتین، توی دانشگاه بله. مسئولیت تحصیل داشتین، یه دختر جوانی بودین که هزار تا آرزو و برنامه ریزی برای آینده داشتین، میخواستین با دوستاتون نمیدونم برید بگردید، خوش باشید، خوش بگذرونید، بالاخره دیگه جوان، حالا هواش مشخصه. بعد شما رفتین خودتون رو محدود کردین به انجام کارهای خیر و لذت و لذت زندگی رو در این بخش جویا شدین. چی دیدین؟ چرا این اتفاق برای شما افتاد؟
البته که خودم رو محدود نکردم با این کار، یک بخشی از زندگی، ولی خب مسئله اینه که اینم یه بخشی از مسئولیت اجتماعی دیگه، فرق نمی کنه. یعنی اگه من یه مسئولیتی به خانواده خودم دارم، یه مسئولیتی هم در قبال اجتماع دارم. و کلن از کودکی نسبت به مسائلی مثل فقر، جنگ و موارد اینچنینی حساسیت داشتم.
مورد خاصی تو زندگی براتون پیش نیمده بود که یک همچین فکری به ذهن شما بیاد؟
نه، خودم پیش نیمده. حالا نمیگم مثلا زندگی مرفهی داشتم، نه، ولی نه، موردی نبوده که برای خودم پیش بیاد. مثلا فرسیدی حتی نسبت به آدم های پیر و ناتوانی که توی خیابون میدیدن این احساس مسئولیتی داشتم که به این فرد کمک کنم. شاید همون حس با من بزرگ شد و دیده توی جوانی اینجوری تبلور کرد.
خب یکی از اون خاطرات نابتون که خیلی براتون خاطر انگیزه و وقتی بهش فکر میکنین افتخار میکنین، نمیگم آدم خودخواهی هستین به خودتون افتخار بکنین، به نفس کار خیر افتخار میکنین که واقعا افتخار هم داره اینکه آدم انتخاب بشه توسط حضرت حق. به نظر من آدمایی که کار خیر میکنن انقدر در این حد، اونم تو این سن و سال، واقعا انتخاب شده هستن. حالا به دلایل شخصیتیشون، به خاطر خوب بودنشون، انسان بودنشون، شریف بودنشون، صادق بودنشون. جوونام که اصلا راستگوی صدا فقط جزء ذاتشونه، اصلا هنوز آلودگی پیدا نکردن تو این جامعه و اجتماع که بخوان یه جوری دیگه باشن. واقعا چی بود؟
ببینید، امیدوارم که لایق تعریفایی که میکنید باشم. من بیشتر از هر چیزی این وسط، حالا به جای اینکه به خودم افتخار کنم، خودم رو یک وسیله میدونم که شاید به خاطر اون ویژگی برونگرایی و ارتباطات زیادی که داشتم خداوند این مسئولیت رو بیشتر به دوشم گذاشته. ولی بهترین خاطره که داشتم اینه که من خب این خیلیه که پول جمع میکنم، اکثر کسایی هم که ازشون پول میگیرم مثل خودم جوانم، یعنی خیلی حتی کم سن و سالتر، یعنی مثلا ممکنه از 18 19 20 ساله باشن و خیلیشون درآمد مستقل ندارن.
بله.
من بیس خیریه‌مو 2000 تومنه، یعنی اولش حتی 1000 تومن بود، بعد شد 2000 تومن. و اینکه یه سریا به من میگن که ما 3 تومن تو کارتمونه ولی اون 2 تومن رو کمک میکنیم، این خیلی بر من ارزش داره.
2000 تومن یا 2 میلیون تومن جان؟
2000 تومن.
2000 تومن.
بله.
الانم همین الانم 2000 تومنه؟
بله، اولش 1000 تومن بود، الان 2000 تومنه.
یعنی اصلا واقعا دیگه در توان کم و بیش همه هست دیگه که این رقم رو بخوان کمک کنن.
آره الحمدلله. ولی خب مثلا مبلغی که و اوایل همه میگفتن مگه با 2000 تومن چیکار میشه کرد، و واقعا الان خودمون همه داریم برکتش رو میبینیم. مثلا شاید الان ماهی بالای 100 میلیون داره جمع میشه.
باریکالله، آفرین آفرین. الان یه شنونده 0912 9709 همین الان پیامکش رو دیدم، گفته که با خیرین چطور همکاری داشته باشیم، با خیرین چطور میتونیم در واقع آشنا بشیم. الان مثلا اگه بخوام با خیریه شما آشنا بشن، اسمی داره، رسمی داره، چجوری میتونن مثلا بپیوندن به خیریه شما؟
ببینید، من فکر نمی کنم اجازه داشته باشم روی آنتن تبلیغ پیج خودم رو بکنم.
بله نه،
اسمش رو نمیارم.
اسمش رو نبرید، ولی اگر که جایی مثلا میشه باهاتون ارتباط، بالاخره یه سایتی، یه چیزی، یه نشانی بدین.
من پیج اینستاگرام هم دیگه، یعنی هیچ سایت و اینهایی نداره، از طریق پیج اینستاگرام. حالا اسمی هم که رو خیریه گذاشتی، یه اسمی یه برای شاید چوسیتو باشه، اسمش خیریه زورکیه. یعنی من با آدم ها گفتم که من نمیتونم که براتون کپشن احساسی بنویسم، بعد از طرف نمیتونم احساساتتون رو تحریک کنم دیگه، خودتون هر ماه 2000 تومن رو کمک کن دیگه. این شد که اسمش شد خیریه زورکی. یعنی
خیریه چی؟ یه بار دیگه
زورکی.
بله. چه اسم با مزه ای.
بله.
خیریه زورکی، یعنی بله. زورکی شما با ما این دو تومنه رو بدی بالاخره.
بله.
الان تو اینستا با همین زورکی میتونن پیدا کنن شما رو؟
شاید بتونن. حالا میگم البته اسمم هم مثلا میاد، ولی
یه بار یک بار فکر نمی کنم اشکال داشته باشه، شما اسم خیریتون یک بار فقط بگید.
خیلی هم
دیگه. آها همونه دیگه. خیلی خوب باش. خیلی خوب، پس میتونن شما رو پیدا بکنن، شنوندهی که این سال رو پرسیده بودن. و وقت چجوری انتخاب میکنین آدمایی که بهشون کمک میکنین؟ در ضمن هنوز به ما یه قرار بود یه خاطره هم برامون تعریف کنین، هنوز نکردین، اما اینو بفرمایین بعد اون خاطره هرم بگیم.
من خاطره هایی بکنم گفتم، خواستم بگم که همون آدم هایی که گفتم 3000 تومن دارم ولی 2000 تومن تو کمک میکنم.
این خاطره است. خب
من همیشه به قلب این آدم ها خیلی دقت میکنم. ببینید، شاید خیلی ها میان از من مثلا به عنوان خیریه تشکر میکنن، قدردانی میکنن. میدونید در واقع انگار که مثلا شما با من مصاحبه میکنید، ولی من به این آدم فقط میخورم. میدونید نیت اون آدم خیلی خالصه، هیچ کس خبر نداره از اون آدمی که 3 تومن کارتشه ولی 2000 تومن داره کمک میکنه. این در من خیلی آموزنده است، یعنی که من از دارایی خیلی کمی که دارم دو سومشو دارم میدم.
بله. خب وقت این که گفتم یه مثال بر ما بزنین، مثلا تو چه موردی از این پول استفاده شده، اون بخششو برامون بگین.
آبه من پول هایی که جمع میشه، خب این قسمت سخت‌ترین قسمت کاره. من حالا توی مثلا دانشگاه و اینا که اون موقع بودم با بچه های زیادی دوست بودم، بعد اینا خیلی سریاشون فارغ التحصیل شدن برگشتن شهرشون. اول از همه اونها به من معرفی میکنن یه سری نیازمندانی که تو شهرشونه. یعنی من خیلی اصرار دارم این پول تو شهرهای مختلف ایران به چرخه.
بله.
یعنی مثلا محدودش نمیکنم بیام بگم فقط تهران که مثلا خودم هستم. بعد یکی از این طریقه یکی هم مثلا خودم با دوستان آشنایم که توی خیریه هایی که بهشون اعتماد دارم یا گروه های جهادی که اعتماد دارم کار میکنم، پول صرف اونا میشه. خودم دارم بیشتر سعی میکنم این پول سازماندهی کنم، ببرمش یکی به سمت کارهایی که مربوط به ازدواجه، کارهایی که مربوط به کارآفرینی و اشتغاله، و به سمت وام قرض الحسنه. یعنی این سه تا اولویت من.
و این قرض الحسنه یکی از اون مشکلاتی که حل کردین برای مردم رو برامون بگین، که چون شما باید نظارت مستقیم هم داشته باشی.
بله،
که به جای خودش خرج بشه دیگه. یکیشو برامون تعریف کنین.
پول رهن خونه بوده، یعنی بابت رهن خونه ها کمکشون کردین، یا خاطری که الان نمیدونم ناخودآگاه اومد تو ذهنم، یه مدرسه بود که بهشون کمک کردیم که مناطق محروم بود، بعد مدیرشون که زنگ زده بودن مثلا خیلی گریه میکردن، گفتن بچه های اینجا خیلی مظلومن و الان که مثلا چند تا نیمکت رسیده مدرسه بچه ها خیلی خوشحالن، و وقتی عکس مثلا مدرسه و بچه هارم فرستاده بود واقعا همه بچه ها داشتن مشارکت میکردن توی چیدن اون نیمکت ها، جارو زدنش و این اومد تو زن. ولی
شما...
بقیهشون هم جارو.
شما سفر میکنیم به مناطق محروم خودتون؟
قبلا داشتم ولی الان نه.
الان نداری. الان یه پیامک دیگه اومده، چون در ارتباط با موضوعی که الان داریم با شما صحبت میکنیم، گفتن که لطف فرمایید تو برنامه بگید به مردم که فرهنگ بشه در میان مردم، افرادی که در بین سطلهای زباله روزی خودشون رو میجویند که پیدا کنند، به اونها هم کمک کنید، چون این افراد قطعا محتاج هستن. راجع به این بخش کارتون خواب ها یا بچه‌ای که همین اشاره‌ای که الان شنونده داشتن، شما کار خاصی انجام دادین؟
گروه های جهادی بودن که به ما گفتن که ما غذا توزیع میکنیم بین کارتون خواب ها، ما با اونها کمک مالی کردیم. اینکه بگم خودم رفتم نه، ولی از طریق گروه ها بله بهشون کمک شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم ابراهیمی و آرزوی موفقیت براتون داریم، بهترین ها. همینطور که خیر به مردم میرسونین قطعا برای شما هم خیر پیش میاد. خیلی متشکرم از شما.
خیلی خوشحال شدم. قربون
شما. خدا نگهدارتون باشه. الهی که نگاه خداوند همیشه به سمت و سوی ما باشه، هر قدمی که برمی‌داریم در واقع با عشق و ارادت به حضرت حق این قدم‌ها رو محکم و استوار برداریم، چون همیشه و همه جا و در کنار همه ما خدا هست. صحبت کردیم راجع به کسب روزی حلال، اما ما باید بخشنده بودن رو هم یاد بگیریم، چون ما مخلوق خداوندی هستیم که دریای بخشش و سخاوته، و یکی از راهکارهایی که ما کمک میکنه تا یاد بگیریم که آدمهای بخشندهی باشیم قطعا انفاق کردنه.
به هر حال به دست آوردن پول مخصوصا تو این روزگار و با شرایط فعلی اقتصادی کار سختیه. همه قدر هر هزار تومنشونو میدونن، اما اونی که وسط این همه گرفتاری مالی که خودش داره به فکر هموطن نیازمندش هستش، یقینا اون در برابر خداوند یه پله از بقیه جلوتره.
بله، در همین برنامه از ثواب و خیرات و برکات انفاق کردن تو زندگیمون صحبت کردیم و گفتیم که حضرت علی علیه السلام فرمودن هر که یک درهم در راه خدا بدهد، خداوند برایش 700 ثواب می نویسد.
شما وقتی فکر میکنی که چرا یه درهم ناقابل، یا حالا اگر مثلا به حساب امروزی حساب بکنی مثلا 100 هزار تومن که واقعا برای خیلی از ماها ممکنه چی نباشه، وقتی اینو انفاق میکنیم اما چه دلهایی شاد میشه. اونجاست که میفهمیم چرا خدا چنین ثوابی رو برای انفاق کردن در نظر گرفته.
بله بله، و همین به قول شما رقمی که واقعا به نظرمون هیچی هم نیست، ولی اگر به یک نفر که خیلی نیازمنده میبخشیم، بعد متوجه میشیم فرزند تونسته یه چیزی با این پول بخره که در حالت عادی با پولی که خودش داشته نمیتونسته بخره. مثلا تونسته یه جعبه شیرینی یا اسباب بازی بر بچهش بخره، اونو خوشحال کنه.
بله بله، خیلی خانواده ها هستن که درآمدشون واقعا کفاف خرید چیزای ساده خوراکی رو هم نمیده، چه برسه به اینکه بخوان ولخرجی کنن مثلا برای بچهشون نمیدونم این شیرینی ها بخرن یا میوه نوبری. ولی خب کار پسندیده به اسم انفاق
بله.
کمک میکنه تا نیازمندای جامعه هم، حالا اگر نه همه نیازمند چه میگن نیازهاشون رو بخواد تعیین بکنه، ولی یه بخشی از نیازهاشون میتونه رفع بشه. واقعا
بله، ما از خیرین خوب کشورمون که حالا بیشترشون هم جوون بودن باشون صحبت میکردیم و سعادت داشتیم این شبها صداشون رو بشنویم، یه چیز خوب رو یاد گرفتیم، اونم این که عزیزان انفاق کردن رو از خانواده هاشون یاد بله، گرفته بودن.
بله بله، به هر حال در این مورد کوچکترها یقیناً به دست بزرگترها نگاه میکنن و عمل میکنن. بله. ولی خب خوشحال میشیم که شنونده های ما از نقطه نظر خودشون راجع به این مسئله صحبت کنند.
خوبه که نظر شنونده های عزیزمون رو هم بدونیم. عزیزان به ما بگید برای اینکه عدالت، انفاق و کسب مال حلال در جامعه پررنگ‌تر بشه از کجا باید شروع بکنیم؟ از خانواده، از مراکز آموزشی، از رسانه یا دولت؟ یعنی این سه تا گزینه رو شما در نظر بگیرید، به ما پاسخ بدید، بعد هر کدوم از این گزینه‌ها رو که مورد نظرتون هست راجبش توضیح بدین که چطور اون بخش باید این کار رو انجام بده.
آهای ارتباطی ما 30,000-36-37 و تلفن 2265-25-25.
هر کسی اول باید از خودش شروع بکنه. ما دیگه این یک ماه با همین سوالاتی هم که از ما شد یه کمی به وجود خودمون برگشتیم که آیا واقعا جوابهایی که میدیم یا جوابهایی که از دیگران میشنویم واقعا در وجود ما هست؟ ما راه درست رو پیش رفتیم و همین باعث میشه که کمی به خودمون بیایم و راه درست رو انتخاب کنیم. اگر از خانواده خودمون شروع کنیم این فکر میکنم از ریشه درست میشه و کم کم همین باعث میشیم که با کمک هم دیگه دست به دست هم بدیم، راه درست رو پیش بریم و جامعه‌ای سالم داشته باشیم.
به نظر من برای داشتن یک جامعه خوب هر کسی باید از خودش شروع کنه، خودسازی کنه، روی خودش کار کنه، خوبی‌ها رو تمرین بکنه، مطالعه بکنه، هر روز مطالعه کردن همین خودش باعث میشه که خب آگاهی آدما بالا بره، رفتار و عملکردشون بهتر بشه و جامعه بهتری داشته باشیم. ما خودمون رو خودسازی خودمون کار کنیم، خوبی ها رو تمرین کنیم، جامعه خواهیم داشت که افرادش سمت خوبی ها برن، غیبت و تهمت و اینا نباشه، با انصاف پیش برن، کارشون رو خوب و با نیت پاک پیش ببرن. اینجوریه که همه چی باید از خودمون واقعا شروع بشه. با توجه به اینکه امروز روز معلم هم بود، من روز معلم رو به همه معلم ها تبریک میگم. فکر میکنم که هر تغییری باید از یک پیش زمینه ای رو آغاز کنیم تا بتونیم به تغییرات بزرگتر و وسیع‌تری برسیم. فکر میکنم که زیربنای هر تغییر میتونه خانواده باشه و آموزش و پرورش، هم کسایی که بچه‌ها در خانواده هستن، هم جایگاهی که میتونه مدرسه ایفا کنه برای تغییراتی که میتونه در نسل جدید ایجاد کنه. در یک ماه مبارک رمضان ما هر روز در برنامه خوب شما خیلی چیزا یاد گرفتیم، ولی واقعا سوال من اینه که تمام این مطالبی رو که هر روز آموختیم، کسب حلال، صداقت و و و، آیا اینها رو نباید از همون کودکی به ما بیاموزند و همینطور که بزرگ میشیم در وجودمون نهادینه بشه تا بتونیم وقتی وارد اجتماع میشیم واقعا یک آدمی باشیم که تمام رفتارامون، اخلاقمون برابر چیزی که یاد گرفتیم، برابر احکام اسلامیمون باشه؟
اینجا میراث الهی رادیو اقتصاد.
ای آرزوی دل مشتاقان، ای حمد و ثنای تو بر لب عارفان جاری، و ای که عشقت نشسته بر دل مؤمنان، چگونه دوستدار تو نباشم ای بهترین دوست، و چگونه سر به سجده تو نگذارم ای برترین خالق، تا مرا به خود خوان